یعنی ما یک به حساب فرایندی داریم در تدوین برنامه ها که این فرایند عبارت است از یک مثلا سیاست گذاری هست، دو اهداف هست، اهداف کلان و اهداف تفصیلی، سه اهداف عرض کنم راهبردی هست، چهار اهداف عملیاتی هست، پنج اهداف اجرایی هست. یعنی این مراحل رو باید ما در سند طی بکنیم تا بتونیم به اون اجرایی برسیم. نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. در فرمودید بله. و شورای عالی انقلاب فرهنگی عرض کنم مسئولیت این اسناد رو به عهده داره و وقتی به تصویب رسید یعنی به عنوان یک قانون باید مطرح بشه که دیگران اجرا بکنن. هم در شورای عالی آموزش پرورش هم از قبل همین بود، منتهی مراتب ما در اجرا در اون زمانی که اجرا کردیم عرض کنم با یک سری از مشکلاتی مواجه بودیم که به هر طریق این سند میبایست اجرایی میشد که انجام شده در سال 1390 برای دوره به حساب ابتدایی سال 1390 اجرا شده، یعنی برای به حساب پایه اول و پایه ششم، بعد پایه دوم و پایه پنجم و همینطوری استمرار پیدا کرد که فکر کنم الان دیگه به پایه دوازدهم رسیده و عرض کنم
کل مقاطع رو در بر
گرفته. بله چیزا در بر گرفته. ما نیاز به یک سری استلزاماتی داریم. وقتی که یک سندی تدوین میشه این سند رو شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین میکنه نه. ولی باید این استلزاماتش رو قوای سگانه به ویژه قوه مجریه و قوه مقننه مثلا امکانات و شرایط رو فراهم بسازن که بتونن مثلا این رو به نحو مطلوب اجرا بکنن. مشکلی که ما داشتیم نه. یکی در ارتباط با بحث دانشگاه فرهنگیان بود که قرار بود که هر سالی 25,000 نفر رو بگیرند و این فرایند رو طی بکنه که کسی مرحله دانشگاه فرهنگیان رو طی کرد بشه به عنوان معلم. متاسفانه یک وقفه ایجاد شد در این 5-6 سال اخیر که در حدود به 5000 و به 3000 نفر رسید و اخیراً فکر کنم همون 25000 نفر رو تصویب کردن و این ضربه مهلکی زد، چون ما لب و لباب نظام تعلیم و تربیت و تحول معلمه، معلم رو باید عرض کنم آماده بکنیم برای این کار. معلمین ما نمیتونیم ما مثلا از افرادی استفاده بکنیم که سوابق معلمی، شیوه به حساب روانشناسی معلمی، اینکه دانش آموز رو بشناسه، چجوری ارتباط برقرار بکنه، این از فرایند اصلی خودش خارج شد که ما مثلا میایم تحت عنوان به حساب خدمات آموزشی یک سری از افراد رو به کار میگیریم بدون اینکه حتی از خونم دوره‌ای رو گذرانده باشن، بعد مثلا بعد از یک سال یا دو سال یا سه سال اینا به اصطلاح انتظار و توقع استخدام دارن، میرن جلو مجلس میشینن، یا مثلا اینکه در بحث نهضت سواد آموزی که قرار بود مثلا مراحل اولی حدود 8000 نفر که بودن بیان در داخل آموزش پرورش، ولی الان ما میبینیم که حدود بیش از 150000 نفر دارن میان اینجا. خب اگر نیاز به حساب مسئله نهضت سواد آموزی اگر نیاز داره خب همونا رو داشته باشه دیگه، هی میرن اینها اسراب جدید میگیرن، بعد از 5 سال توقع ایجاد میشه که میخوان بیارن اینجا. نه. این فرایند رو طی نمیکنه. واقعا به نظر من این کار اشتباهی هستش که با تحول نظام آموزشی ما سازگار نیست. یعنی یک معلمی که باید صلاحیت های حرفه‌ای، روش های تدریس، شیوه برخورد با دانش آموز رو با توجه به شرایط سنی داشته باشه که بتونه بیاد این کار رو انجام بده. و ما باید عرض کنم بعد از 5 سال قرار بود که یک گزارشی از شیوه های اجرایی اون به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده بشه و با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه. ولی الان چند سالی که داره میگذره من چیزی نشنیدم که به اصطلاح هم از باب نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این و هم از باب اینکه این گزارشی داده بشه اینها. من نکته ضعفی رو که در اجرای این مسئله، البته انصافا معلمین ما معلم های خوبی هستن، یعنی انصافا در حد توانشون کار میکنن، منتهی مرات ما باید خب استلزامات و شرایط رو هم فراهم بکنیم دیگه. اون شرایط فضا هستش، تجهیزات هستش، عرض کنم ساپورت مالی هستش که باید به اصطلاح داده بشه، به این امکاناتی داده بشه که بتونن این مبحث رو به نحو مطلوب انجام بدن. ما قرار بود که مدارسمون رو هوشمند بکنیم که بعضی از مدارس در اون زمان هوشمند شده، ولی دیگه توجهی به این قضایا نشد. ولی اینکه نیاز جامعه ماست که ما دانش آموز رو با فناوری‌های نوین و اطلاعات نوین با بهره‌گیری از تکنولوژی آشنا بکنیم که بتونه ماندگارتر باشه، یعنی یادگیری تثبیت بشه. هم باید معلمین ما قدرت استفاده از این فناوری‌ها رو داشته باشند و به موقع بتونن استفاده بکنن، هم باید تجهیزات لازم فراهم بشه برای این مقوله و هم باید شرایط رو برای انتقال این یافته ها به دانش آموز برای ثبات یادگیری ارائه بدیم که این تحقق پیدا نکرده. یعنی همون سالهای به حساب 90 تا 92 یک سری مسائلی انجام شده و 93 هم یه مقداری عرض کنم چیز کردند، تمهید مقدمات رو فراهم کردند، ولی متاسفانه حمایت لازم آموزش پرورش نشد. یعنی آموزش پرورش رو اولا نباید ما آموزش پرورش رو به عنوان کارمند ببینیم، این اشتباه است. یک فاصله ای که الان بین آموزش پرورش و وزارت علوم در همترازی هرم تحصیلی وجود داره همین مسئله هستش که عرض کنم اینها به عنوان کارمند شناخته میشن، اونها به عنوان مسائل آموزشی شناخته میشن و تفاوت های در همون حقوق خیلی به حساب محرزه که دیده میشه. و همونیم که عرض کنم خدمت شما، معلمین ما سازندگان آینده کشور توسط این دانش آموزان هستند. ما اگر معلم خوبی نداشته باشیم، آموزش پرورش پویایی نداشته باشیم، نمیتونیم دانشگاه پویایی داشته باشیم. و همین که ما بعد انقلاب میبینیم که این همه رشد داشته، نشون میده که نظام تعلیم و تربیت ما زنده هست و ما اگر میخواهیم عرض کنم در ابعاد مختلف استقلال پیدا بکنیم، در ابعاد تکنولوژی، در نانو تکنولوژی، من نمیدونم سلول های بنیادین و مباحثی از این قبیلی که در آینده کارآفرینان خوبی رو تحویل جامعه بدیم و مشکلات فعلی که عارض بر جامعه هست، مثل بیکاری عرض کنم، مثل عرض کنم مسئله ازدواج، مسئله مسکن، اینا رو اگر ما بخوایم حل بکنیم، باید ساختارش رو توی نظام تعلیم و تربیت، توی آموزش پرورش ببینیم. و وقتی که آموزش پرورش که قرار شد بر اساس سند، قرار شد که بر اساس سند حداقل یه مهارت داشته باشه و قرار شد که تا مثلا برنامه پایان برنامه توسعه پنجم حدود 45% دانش آموزا هدایت بشه بند به سوی رشته های فنی و حرفه‌ای که نیاز جامعه ما هست و کارآفرینی نیاز به این مهارت داره،
شبیه دانشگاه های نسل 3 و نسل 4
مباحث نشده، این فرهنگ سازی هم نشده که برای خود خانواده ها که احساس نکنن که فقط اگر دانش آموزانشون رو در مسائل نظری فرستادن دانشگاه نظری این مشکل دیگه حل میشه. حالا احتمال داره که عرض کنم مدرک تحصیلی بگیرن، ولی به نظر من اگر در آینده ما بخوایم روی این مباحث کار بکنیم، باید فنی حرفه‌ای رو تقویت بکنیم، هنرستان هامون رو تقویت بکنیم. هنرستان های ما چند برابر قبل از انقلاب شده و این فرهنگ سازی هم باید بیشتر بشه که مهارت آموزی و فناموزی برای کارآفرینی آتیه از کنم نسل جوان ما یه امر ضروری.
آقای دکتر بنایان، این مسئله که اشاره می‌فرمایید مسئله مهمیست، هم مسئله همترازی‌هایی که باید وجود داشته باشه بین وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم، که فکر می‌کنم یکی از عمدترین و اصلی‌ترین گلایه‌ها و شکایت‌های کسانی که به هر حال به نحوی در آموزش پرورش مشغول به کار هستن همین نگاه کارمندی گونه است. اینکه حالا بخوایم مسئله کارمندی رو زیر سوال ببریم، بیشتر بحثمون بحث همترازی هاست که باید رخ بده. از اون طرف دیگه یه مسئله دیگه ای که فکر میکنم چشمنداز پیش روی ما باید باشه و طبق اون مواردی که شما ارائه فرمودید و اشاره کردید بهش نسبت به برنامه‌های بین المللی که باید تدوین بشود، همین دانشگاه‌های نسل 3 و نسل 4 هست که خب در خیلی از کشورهای توسعه یافته تحقق پیدا کرده، ولی شاید ما به اون مفهوم و شکل درستش هنوز موفق نشدیم که اینجا پیاده سازی کنیم. فکر میکنید مشکل کجاست؟ مراکز فنی حرفه‌ای که کم نداریم، هنرستان کم نداریم و اتفاقا اینها جذب خوبی هم دارن، پس مشکل کجاست که ما این امر رو به اون شکل درستش محقق نمیبینیم در جامعه همون؟
از کنم یک تعریفی ما باید از دانشگاه نسل سوم بدیم.
بله.
دانشگاه نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرینی.
درسته؟
یعنی دانشگاه علمی کاربردی. یعنی دانشگاهی که بتوانند فارغ التحصیلان آنچه که در محیط دانشگاهی یافته‌هایی رو که دارن بتونن در عرصه زندگی، در عرصه شغل و در عرصه اجتماعی اونها رو به صورت عملی به کار بگیرن.
بله.
بنابراین این به اصطلاح نظری تو امان با عمل رو مطرح میکنه که چه دانش آموز باشد چه دانشجو باشد، اینها باید مهارت‌های اجتماعی رو، مهارت‌های عرض کنم زندگی رو، مهارت‌های ارتباطی رو، مهارت‌های رفتاری رو، مهارت‌های اخلاقی رو، مهارت‌های تعاملی رو داشته باشن تا بتونن عرض کنم از فرصت‌های زندگی خودشون بهره مفیدی ببرن
و نیروی مفیدی برای جامعهشون باشن.
متاسفانه توی بحث عرض کنم فنی و به اصطلاح علمی ما نتونستیم یک تعادل ایجاد بکنیم. اینم علتش این هستش که فرهنگسازی درستی نشد. یعنی خود والدین ما وقتی که میخوان هدایت تحصیلی افراد رو به عهده بگیرن نگاه نمی کنن به این که عرض کنم رغبت این دانش آموز چی هست، استعدادش چی هست و بر اساس اون رغبت و استعداد و انگیزه چی که درش وجود داره هدایت بکنن.
بله.
و این خلاقیت و نوآوری یکی از بسیار از مسائل بسیار مهمی است که میتونه در رشته های فنی حرفه‌ای و در رشته های علمی کاربردی بروز و ظهور پیدا بکنه. یعنی زودتر از مبانی نظری میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه، چون اینها در مرحله عمل با کار هستن و ما حدود بیش از 70% از فارغ التحصیلان فنی حرفه‌ای، بیش از 70-75% از فارغ التحصیلان فنی حرفه‌ای بعد از فراغت از تحصیل اگر وارد دانشگاه نشن برای خودشون ایجاد اشتغال میکنن در آزاد. دقت فرمودید؟ یعنی اون مهارتشون دستشون رو میگیره و بیش از 80-85% فارغ التحصیلان علمی کاربردی عرض کنم مشغول به کار میشن. ولی مشکلی که اینجا هست اینه که یک، ما باید این تبعیض رو، این رتبه بندی معلمانی هم که مطرح میکنن، من الان خدمت آقای وزیرم عرض میکنم این رتبه بندی نیست که هدف تحول بنیادین آموزش پرورش است. رتبه بندی به این مفهوم نیست که شما بیاید 400 هزار تومان یا 700 هزار تومان حقوق اضافه بکنید. رتبه بندی به این معناست که ما تبعیض رو بین دانشگاه و بین نظام تعلیم و تربیت و یعنی آموزش پرورش برداریم. یعنی اینها شاید مثلا بنده که آموزش پرورش بودم شاید سر کلاس من خیلی سخت‌تر بود اداره کلاس تا اینکه یک استاد دانشگاه در محیط دانشگاه
تبعیض بین وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش رو می‌فهمید.
باید برداشت بشه. یکی این، یکی هم این که مثلا بعضی از بخشنامه‌هایی که میکنن خیلی مفید به فایده نیست. مثلا بخشنامه میکنن که در طول عرض کنم خدمت یک به حساب آموزش پرورشی فقط میتونن به یک رتبه علمی به حساب بهش بها داده میشه. یعنی اگر یک کسی با لیسانس آمد فوق لیسانس رو خوند فقط فوق لیسانس دیگه این نمیتونه دکترا رو یا اگرم بخواد ادامه بده دیگه این محسوب نمیشه. به نظر من این اشتباه است، چون ما به هر جهت آموزش پرورش باید همواره در حال نو کردن دانش ها و علم و تحقیق باشه. و این که ما مثلا بیایم فقط یک مدرک تحصیلی رو محاسبه بکنیم بعد از عرض کنم استخدام، این امر درستی نیست. حالا این شاید مثلا در مسئله کارمندی عرض کنم اونم اجحاف هست، اونم اگر کسی علاقه داره و میتونه ادامه تحصیل بده در حین تحصیل میتونه تدریس بکنه، خب این به یافتهای جدید علمی نیاز داره و دست پیدا میکنه و قدرت تفکرش بالا میره، خلاقیتش بالا میره، شیوه ارتباطش یک نوسازی در تفکرش ایجاد میشه. خب ما چرا داریم من میکنیم اینها رو از این عرض کنم فرصت ها؟ این یک نکته اساسی است که باید در مسائل تعلیم و تربیت به مدرسین و معلم های ما باید واقعا توجه بشه. معلم های ما هم انصافا انسان های وارسته و متینی هستند و در کارشون هم هیچ کم و کسری نمیگذارن. یعنی معلم قشر معلم ما از نظر معیشتی هم همین مشکل رو دارن. این معیشتی که از نظر معیشتی معلم باید خلاصه آرامش و آسایشش تامین بشه تا بتونه با فراغ بال مثلا به دانش آموز بپردازه و اون ایده ها و اون تحولی رو که ما ملحوظ نظر ما هست از کنم بتونه انتقال بده.
دقیقا
بجز شغل معلمی مثلا که معلم ها میگیرن، به نظر من نه در شأن معلم هست و نه در شأن قضاوت دانش آموز نسبت به معلم. یعنی دانش آموز الان الگوی خودش معلم رو قرار میده. از نظر پوشش، از نظر گویش، از نظر رفتار از نظر اجتماعی. اخلاق، از نظر مسائل اجتماعی. خب وقتی ببینه که مثلا بیرون میره
شأنیت معلم رو باید وزارت آموز پرورش هم تلاش کنه که حفظ بشه.
دانش آموز یه معلمی باشم بعد دارم جلو ماشین رو بگیرم ببینم معلمم داره عرض کنم مسافر کشی میکنن. خب این خیلی ذهنیت، این اصلا افراد میگن که خب ما اگه درس بخونیم نهایتا میخوام مثل این معلم بشیم دیگه.
نه اینکه حالا مسافر کشی شغل خدای نکرده ناپسندی باشه، منظور این هست که شعلیت معلم من حفظ بشه.
بله اون که خب احتمال داره که
وگه نه هر کاری
خیلی هم مدرک بالایی هم داشته باشن این کار رو انجام بدن، هیچ اشکال نداره، ولی در شأن یک معلم نیست، چون معلم با
به حرفه خودش بپردازه. دقیقا منظور آگهشان همین بود. خب آیه دکتر بنایان عزیز، بد نیستش که در پایین برنامه یه اشاره ای هم داشته باشیم به چشمندازی که متصور هستیم در پیش رو از سند تحول بنیادی نظام آموزش پرورش و مأموریتی که براش در واقع متصور هستید.
عرض کنم خدمت شما اهداف غایی نظام تعلیم و تربیت ما رسیدن به حیات طیبه است. حیات پاکی که در همه ابعاد اعتقادی و اخلاقی و رفتاری شامل این مسئله میشه. منتهی مراتب این در یک قالب چشمنده. چرا چشمنداز؟ به خاطر اینکه ما آرمانهایی که داریم آرمانهای ما دوره، حتما باید در یک به حساب پروسه زمانی یا در یک بازه زمانی اینها رو تعریف بکنیم. در نتیجه تعریفی رو که از چشمنداز در سند تحول آموزش پرورش شده اینه که معرف وضع مطلوب دستیافتنی است که با الهام از وضعیت آرمانی انعکاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی که عرض کردم که واسطه بین فلسفه تعلیم و تربیت و اجراست و تحت تأثیر چالش‌های ترسیم شده است. استنادات این چشمنداز معید فرایندی است که به این تصویر از وضع مطلوب دستیافتنی معنا می‌بخشد. بنابر نظام نامه تدوین سند جامع تحول و نوسازی نظام آموزشی مصوبه جلسه 64 مورخه 1/4/89 شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور چشمنداز اینگونه تعریف می شود. چشمنداز نظام آموزشی اعلامیه جهتگیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان آن است که تصویری از مقاصد آینده نظام آموزشی کشور در افق 1404 را ترسیم می کند. این چشمنداز بر اساس اسناد بالادستی، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و سند چشمانداز 20 ساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ترسیم شده. این درست. یک بُعد هست. بُعد بیانیه ارزش هاست که اون بایدها و نبایدهایی که از نظر اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و علمی باید وجود داشته باشه اینجا تاکید شده برش. و یکی از مسائل بسیار مهم اون بیانیه ماموریتش است. خب ما رسالت آموزش پرورش در آینده چی است؟ این بیانیه به اصطلاح ماموریتش است. وزارت آموزش پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرایند تعلیم و تربیت در همه ساعت‌های تعلیم و تربیت، یعنی اون ساعت‌های ششگانه‌ای که عرض کردیم. قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه اسلامی بر اساس نظام معیار اسلامی است. نظام معیار اسلامی یعنی نظامی که مبتنی بر مبانی اعتقادی ما و زندگی ائمه معصومین و مسئله مهدویت هستش. با مشارکت خانواده، نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین لازم التحصیل طی 12 پایه، 4 دوره تحصیلی 3 ساله تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظاممند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثر بخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی خواهد داشت. این بیانیه به اصطلاح اون مأموریت ها و رسالت آموزش پرورش است که میخواد بگه که اون کارآمدی و اثر بخشی خانواده ها و جامعه و حتی در سطح جهانی و بین المللی رو ما باید ملحوظ نظر قرار بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنایان عزیز به خاطر حضورتون در برنامه امروز دستاورد. استفاده کردیم از نظریات و اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. همچنین متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر که تا این لحظه این برنامه دستاورد رو همراهی کردید. برای همتون بهترین ها رو آرزومندم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. حاج تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، حاج تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت دژدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. We'll be right back. وطن، خاک پاکم خشت گاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که شب خاطر انگیزی رو به اتفاق شما عزیزان سپری کنیم. و اما در همین ابتدای آغاز این نوبت کاری جا داره که تبریک و شادباش عرض کنم دهه مبارک فجر رو حضور همه شما مردم فجر آفرین. با ما همراه باشید. قسم به نور، آنگاه که شکافته شود و تن زمخت تاریکی را تکه تکه به بایگانی تاریخ بسپارد، و قسم به حقیقت مردی که جهان را زیر پر و بال ایمان خیش گرفت، و قسم بر بهمن جاودان خونین و الفجر و لیال عشق. Thank you.